تویی. داستان ادامه داره، ما تا همینجا اشعار رو معنی میکنیم. موسی با یکی از بنی اسرائیل که شیفته و فریفته سامری شده بود و نبوت موسی رو انکار کرده بود و به سامری ایمان آورده بود و مولانا اون آدم رو مست خیال یا خیال می نامد، گفت که کی بد اندیش از شقاوت و زلال. گفت موسی با یکی مست خیال، یعنی همین آدمی که تو خیالات خودش گیج بود و به جای تعقل خیال بنای فکرش بود، موسی به او خطاب کرد و گفت ای تو که از شقاوت و از گمراهی به بداندیشی رسیدی و تفکر غلط داری. موسی به او خطاب کرد و گفت صد گمانت بود در پیغمبریم. گفت موقعی که من به تو نبوت خودم رو عرضه کردم صد تا شک و تردید داشتی، با اینکه برهانهای من رو می دیدی و خلق کریم من رو هم می دیدی، یعنی هم شخص من رو دیده بودی هم دلایل و براهین و بیاناتی که عرضه می کردم همه اینا رو می دیدی، ولی هزار جور شک می کردی. صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت می فزود و شک و زن. مولانا از قول موسی می گوید که من هرچی معجزه به تو عرضه می کردم تو به جای که ایمان بیاری شک می کردی. صد هزار معجزه من عرضه کردم، صد شک و بدخیالی و بدفکری در تو پیدا شد، ایمان نمی آوردی. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، یعنی اینطور در فشار بودی در اثر همون توهمات ذهنی خودت، به سطوح آمده بودی، تن بر پیغمبری هم می زدی و مسخره می کردی، قبول نداشتی، خدشه می کردی در نبوت من. بعد موسی اشاره به بعضی از معجزات خودش میکنه. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدی از شر فرعونیان. اشاره میکنه به اون که وقتی بنی اسرائیل همراه با موسی رسیدن به نیل، موسی به دریا، به نیل اشاره کرد، نیل دو شقه شد، راه باز شد، راه خشکی، و بنی اسرائیل عبور کردن. فرعونیا که پشت سر آمدن اونها غرق شدن. در قرآن هم در جاهای مختلف آمده، از جمله در آیه 50 سوره بقره و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. اشاره به عبور بنی اسرائیل از نیل و غرق شدن فرعونیان در نیله. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدی از شر فرعونیان. در قدیم در بعضی از گونه های زبان فارسی به جای رهیدید رهیدیت می گفتن، اون دال آخر دوم شخص مخاطب جمع رو به ت تبدیل می کردن، گفتید رهیدیت، تا رهیدیت از شر فرعونیان. زاسمان 40 سال کاسه و خان رسید، و از دعاام جوی از سنگی دوید. میگه من غیر از این معجزات دیگه هم داشتم، شما اومدید گفتید که ای موسی از خدای خودت بخوا که مائده ای از آسمان برای ما نازل بکنه. من دعا کردم 40 سال اون سفره گسترده من و سلوا برای شما از آسمان نازل شد، و همینطور آب نداشتید، من دعا کردم، اشاره کردم، از سنگ 12 چشمه جوشید. همه اینا در آیات قرآن هست. باز در سوره بقره آیه 57 و زللنا علیکم الغمام، ابر رو بر سر شما سایه افکن کردیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى همون غذاهای مطلوب که شرحشو قبلا دادیم، من و سلوى بر شما نازل کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بخورید از این روزی های پاکیزه‌ای که به شما داده ایم. الی آخر آیه. باز در آیه 60 همین سوره بقره می فرماید و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا. موسی طلب آب کرد از خدا برای قوم خودش، به او گفتیم که این چوب دستیت رو به این سنگ بزن. این کار رو کرد و از اون سنگ 12 چشمه جوشید. ز آسمان 40 کاسه و خان رسید و از دعاام جوی از سنگی دوید. اینو صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سردان توهم کم نکرد. گفت همه اینا رو دیدی، این بالا پایینا رو دیدی، این گرم و سردا رو دیدی، آب رو آوردم براتون، اونجایی که آب لازم داشتید، اونجایی که آب قاتل شما بود آب رو کنار زدم، خشکی آوردم. گرم و سرد در واقع اشاره به اینه، اونجایی که آب هست سرده، اونجایی که خشکی هست گرمه، یعنی همه جور براتون معجزه آوردم. اما این معجزه ها در آهن سرد تو اثر نکرد، از تو ای سرد. این سرد دومی یعنی تویی که هر کاریت میکنیم گرم نمیشی، حرکت نمیکنی، از تو ای سردان توهم کم نکرد. ذره اینا دفع توهم از تو نکرد. بانگ زد گوساله‌ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. گفت من تعجب میکنم، این همه معجزه از من دیدی ایمان نیاوردی. سامری رفت یک گوساله‌ای درست کرد، یک مجسمه گوساله مانند درست کرد، یه صدایی از توی اون گوساله بیرون اومد، تو سجده کردی و گفتی خدای من تویی به اون گوساله. آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سر چنان ای زشت رو. چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او. موسی تعجب میکنه، سوال میکنه، میگه این همه معجزه از من دیدی، هی تردید میکردی، هی خیالات مختلف به ذهنت میگذشت، شک میکردی، سوء ظن داشتی، با اینکه اون همه برهان از من دیده بودی، ولی یه گوساله درست کرد سامری، ایمان آوردی. خب میدونید دیگه، سامری در اون 40 که موسی از قوم خودش دور بود و در کوه طور مناجات میکرد، آمد و طلاهای مردم رو جمع کرد، یک چاشنی هم از یک کیمیای سحرآمیزی زد به این طلاها که حالا داستانش مفصله، و یک مجسمه گوساله شکلی درست کرد که صدایی هم از دهانش بیرون می اومد، به قول قرآن اجلن جسدن لهو خوارو، یک گوساله‌ای که یه هیکلی داشت و صدایی هم داشت. یه دم جمع شدن و از خدای موسی دست کشیدن، به خدای سامری ایمان آوردن. حالا موسی گریبان یکی از اینا رو گرفته، میگه آخه تو چی دیدی که ایمان آوردی و چطور قبلش ایمان نمی آوردی؟ آن توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد، چطور شد که تو که ذهنت آکنده از توهم بود نسبت به نبوت من، یه باره همه اونا شسته شد و تو که خیلی خودت رو زیرک و باهوش میدونستی این زیرکی رو خواب برد. منتها میگه این زیرکی یه باردت را، یعنی این هوشمندی های خونکی که تو داشتی، و اینجا بارد به معنی لوس و بیمزه و خونکه، میگه خیلی خودت رو عاقل میدونستی و زیرک میدونستی، اما زیرکیت بارد بود، یخ بود. این زیرکی تو چطور شد حالا همشو خواب برد و خیالات ذهنی تو رو آب برد؟ چون نبودی بدگمان در حق او، تو که انقدر در حق من موسای پیغمبر بدگمان بودی، چطور شک نکردی در حق سامری؟ چون نهادی سرچنان ای زشت رو، سر نهادن یعنی تسلیم شدن و مطیع شدن. میگه که چطور شد رفتی مطیع سامری شدی؟ چون نهادی سرچنان ای زشت رو، چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمق گیر او. میگه چطور احتمال ندادی که این تزویر باشه، نیرنگ باشه، کلک باشه؟ چطور این احتمال رو ندادی؟ چطور احتمال ندادی که این یک جادو باشه، سحر باشه، سحر احمق گیر باشه، برای گول زدن مردم باشه؟ احتمال فساد ندادی در سامری؟ چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمق گیر او. سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی. ادامه همون اشعار بعدیه، میگه تو فکر نکردی که سامری کیه که بتونه خدا درست کنه توی این دنیا، خدا بسازه، خدا بتراشه؟ با عصبانیت هم میگه دیگه اینجا، سامری یعنی یه سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. تو فکر نکردی که سامری کیه که بتونی همچی کاری بکنه؟ چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی. تو قبلا خیلی اشکال میکردی به من موسی، حالا چطور شد که همه این اشکالات متوقف شد، تعطیل شد؟ دیگه اون کارگاه اشکال تراشی تو عاطل و باطل شد، متوقف شد، و برعکس تو رفتی با سامری مزوری که تزویر میکرد و نیرنگ میزد و فریبکاری میکرد، با او یک دل شدی. چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها، اون اشکالهایی که قبلا میکردی، عاطل شدی، یعنی تعطیل کردی اونا رو، دیگه دست برداشتی. گاو می شاید خدایی را بلاف، در رسولی چون منی صد اختلاف. میگه این درسته که یک گاوی رو تو شایسته خدایی بدانی، ولی در پیغمبری مثل منی صد شک و تردید بکنی. گاو می شاید خدایی را بلاف، لاف اینجا به معنای گزافه، یعنی بیهوده، بیپایه. میگه آیا سزاواره که تو گاو رو به خدایی بگیری، ولی من موسی بیام با اون همه معجزه، با اون شخصیتی که تو از من میدونی، خلق کریمی که میدونی، با اون برهانها، من بیام ادعای رسالت و نبوت بکنم، وقت صد تا اختلاف بکنی و صد تا شک و تردید بکنی؟ پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. گفت که پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. معنی مصرع دوم روشنه. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و عین زلال. تو چشم بستی از نور خدایی، از نور ذوالجلال. این ذوالجلالی که اینجا آورده، با نور ذوالجلال منو یاد این بیت حافظ میندازه که میگه از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. اونجا هم صحبت ذوالجلال و نوره. نور ذوالجلال، میگه چشمت نور ذوالجلال رو ندید، چشمتو بستی، چشمتو منحرف کردی، چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال. خب همین کافیه که معلوم بشه که تو چقدر نادونی، چه جهل وافری داری، چه نادانی فراوانی داری. همین کافیه که اثبات بکنه گمراه بودن تو رو. تو در عین زلالتی. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت یعنی بفرما، اینک یعنی همین، اینهاش. اینت جهل وافر و عین زلال. شه بران عقل و گزینش که تو راست. شه یه کلمه شماتت آمیزه، یعنی لعنت بر اون عقلی که داری، وای بر اون عقلی که داری، مثل اوف میمونه. شه بران عقل و گزینش که تو راست. چه عقلی، چه گزینشی، چه اختیاری، چه انتخابی. چون تو کان جهل را کشتن سزاست. تو معدن جهالتی، تو واجب القتلی با این گمراهی که داری. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت چه گفت. زان عجبتر دیده ایت از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. میگه آخه این گوساله زرندود یا این گوساله طلایی، این گاو زرین، این مگه توی این صدایی که میکرد چی به شماها گفت که این همه احمق شیفته و فریفته اون شدید و ذوق زده شدید، که احمقان را این همه رغبت شگفت. این از رغبت شگفتی رو من میگم ذوق زدگی. یا همه خوشحال شدید و خیلی با رغبت رفتید سراغ این گوساله‌ای که فریاد میزد. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت شکفت. زان عجبتر دیده ایت از من بسی، خیلی چیزای عجیبتر قبلا از من دیده بودید، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. اما هر خسی، هر بیمقداری، هر فرومایهی حق پذیر نیست. نکته همینجاست که حالا من بعدن یه توضیحی عرض میکنم. باطلان را چه رباید، باطلی عاطلان را چه خوش آید، عاطلی زان که هر جنسی رباید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. میگه شماها باطل بودید که باطل شما رو جذب کرد، باطل بودید که مجذوب باطل شدید و به باطل رو آوردید، عاطل بودید که یه عاطلی شما رو فریفته کرد. ما عاطل و باطل رو با هم میاریم دیگه، گاهی عاطل و باطل. عاطل معنی معطل و سرگردون و بیکاره و بیهوده است، باطلم که معنیش روشنه. باطلان را چه رو باید؟ باطلی. عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی. زان که هر جنسی رو باید جنس خود، یعنی خود. گاو سوی شیر نر کی رو نهد؟ گاو سراغ گاو میره، شیر سراغ شیر میره. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. حالا مولانا به اینجا که میرسه یه تعدادی مثال میزنه از گرایش یک جنس به جنس موافق خودش، چندین مثال میزنه. گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد. میگه هیچ تناسبی میان گرگ و یوسف هست؟ میشه فکر کنی که گرگ محبت داشته باشه به یوسف؟ گرگ بر یوسف کجا عشق آورد؟ بله ممکنه در یه صورت، و اون اینه که بخواد گولش بزنه، یه مکاری بکنه تا او رو بخوره، جز مگر از مکر تا او را خورد، یعنی حق بازی بخواد بکنه، اظهار عشق و محبت بکنه گرگ به یوسف. بله البته چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگ کهف از بنی آدم شود. میگه تنها در یک صورت ممکنه که گرگ محبتش به یوسف حقیقی باشه، که گرگی رو کنار بذاره محرم بشه، یعنی از جنس یوسف بشه، مثل سگ اصحاب کهف بنی آدم بشه. سگ اصحاب کهف مثل اصحاب کهف شده بود. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. اینجا میگه چون سگ کهف از بنی آدم شود. بله ممکنه یه اتفاقایی بیفته به ندرت که سگ اصحاب کهف مثل خود اونا محترم بشه یا گرگ محرم بشه، ولی تا وقتی گرگ گرگ هست، گرگ با یوسف آبش به یک جو نمیره. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هازا لیس وجهن کاذبو. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دو نفر رو مقایسه میکنه در صدر اسلام، یکی ابوبکر رو یکی ابوجهل رو. میگه ابوبکر یه بویی از پیغمبر که برد ایمان آورد، تصدیق کرد، گفت که این آدم نمیتونه دروغگو باشه. گفت هازا لیس وجهن کاذبو، این صورت، این رخساره، این چهره نمیتونه دروغگو باشه، یعنی پیغمبر، این آدم راست میگه. ابوبکر اینجور تصدیق کرد. اما ابوجهل چی؟ چون نبود بوجهل از اصحاب درد، چون بوجهل ابوجهل اهل درد نبود، اهل حقیقت نبود و در واقع بی درد بود، صد بارم پیغمبر اگر معجزاتی نظیر شق القمر می کرد که کرد، ابوجهل باور نکرد. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دردمندی کشز بام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. وان که او جاهل بود از دردش، بعید چند بنمودند و او آن را ندید. آینه دل صاف باید تا درو، واشناسی صورت زشت از نکو. این دو سه بیت در واقع نتیجه گیری از این داستان و جمع‌بندی داستانه. میگوید که اگر یک کسی دردمند باشه، اهل درد باشه، بی درد نباشه، این حق رو هم اگه ازش نهان بکنیم، این میره حق رو پیدا میکنه، حق رو میبینه. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. این تشت کسی از بام افتادن به معنای رسوا شدن و مشهور خاص و عام شدنه. میگه یه آدم دردمندی که دیگه همه میدونن که این دردمنده، تشتش از بام افتاده، دیگه در قید چیزی نیست. این تشت کسی از بام افتادن یعنی در قید چیزی نبودن، از قید خیلی چیزا گذشتن. یه آدم دردمندی که از سر دنیا و مافیا گذشته باشه و تشتش از بام افتاده باشه و خلاصه همون رند حافظ، یه همچون آدمی، زو نهان کردیم حق، اگه ما حق رو هم از اون بپوشونیم پنهان نگشت. حق در نظر او پنهان نیست، حق رو تشخیص میده. وان که او جاهل بود از دردش، بعید چند بنمودند و او آن را ندید. میگه که آدمی که جاهل باشه، برعکس اون دردمند، یعنی مثل ابو جهل باشه، این آدم که درد نداشته باشه، از درد بعید باشه، یعنی فاصله داشته باشه از درد. وان که او جاهل بود از دردش بعید، یعنی هم جاهل بود هم از درد فاصله داشت، یعنی میانه با درد نداشته باشه. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چند بنمودند، یعنی هر صد بارم حق رو نشونش دادند حق رو ندید، صد بارم نشونش بدن حق رو نمیبینه. آینه دل صاف باید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو. در این یه بیت مولانا همه چیز رو میگه، خلاصه میکنه، میگه که برای اینکه صورت زشت از صورت زیبا تشخیص داده بشه آینه لازمه. بله، دل ما آینه است، اما تو هر آینه‌ای نمیشه تشخیص داد. شرطش اینه که آینه صاف باشه، آینه پاک باشه. آینه زنگار گرفته، آینه آلوده نمیتونه صورت زشت و از صورت زیبا تمیز بده. این بحث خلاصش این بود که موسی به یکی از بنی اسرائیل که مرتباً در پیغمبری موسی شک و تردید می کرد و انکار می کرد و گرفتار هزار نوع وسوسه بود، ولی در این حال به سرعت مجذوب گوساله سامری شده بود، گفت چی بود علت که اون همه برهان از من می دیدی ایمان نمی آوردی، یه بانگ و فریادی از یک گوساله شنیدی رفتی او رو خدای خودت فرض کردی یا سجده کردی. بعد مولانا این داستان رو که میاره میگه باید پاک باشه آدم تا بتونه حق رو تشخیص بده. این حرف مهمیه، این حرف